بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. كتاب ينابيع المودة، تأليف حافظ سليمان بن إبراهيم قندوزي حنفي. إيشون در رابطه با مدح اهل بیت علیهم السلام بیتی را از ابی نواس حسن بن هانی نقل میکنه در این کتاب خودش، که ایشون اهل بیت را مدح و ثنا فرموده و یکی از ابیات مدیحه‌اش ایشون در کتاب خودش نقل فرموده. میفرمایند ابی نواس فرموده در مدح ائمه هدا اهل بیت هدا علیهم السلام، فرمودن متحرون نقیات سیابهمو. اینجا نسخه سیابهمو داره، در جاهای دیگر به نظر من میاد که جیوبهم باشد. متحرون نقیات سیابهمو یا جیوبهمو تجری الصلاة علیهم اینما ذکروا. معنای بیت اینه، متحرون یعنی اهل بیت عصمت و طهارت متحرن طبق آیه تطهیر انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. اون آیه در متحریت اهل بیت نازل شده، این متحرونه هم عنایت به اون آیه تطهیره. می فرماید اهل بیت مطهرن، پاکن از جانب خدای متعال از رجس، از گناه و معصیت، پلیدی های مادی و معنوی. نقیاتون، نقی منزه و پاک هست. سیابهم یعنی لباسشون، جیوبهم یعنی صدور و قلوبشون، سینه‌شون منقاست از آلودگی ها، رجس و غل و اینها در قلوب اونها نیست. حسد و کینه و حقد و این صفات رذیله‌ای که در قلوب دیگران هست در قلوب اونها نیست. متحرون، سلام علیکم، متحرون اهل بیت عصمت و طهارت پاکند. نقیاتون منزه است. جیوبهمو قلوبشون و صدورشون از قل و قش و حسد و حقد و کینه و اون صفات رذیله. اینها تجری الصلاة علیهم، جریان دارد صلوات بر اونها، اینما ذکروا، در هر زمان و در هر مکان و هر کجا نام نامیشون برده شود بر اونها صلوات فرستاده میشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. و اما بحثمون، لا يقال لو صدق السلب عند عدم الموضوع لم يكن بين الموجبة الكلية و سالبة الجزئية تناقض، لأنهما قد يجتمعان على الصدق حين اذن. در بحث دیروز گفتیم قضیه سالبه بسیطه از حیث معنا و مصداق اعم است از قضیه موجبه معدولت المحمول. این در بحث دیروز گذشت. دلیل اهمیتش این بود که سالبه بسیطه با انتفاع موضوع صدق می کند، سالبه به انتفاع موضوع دون المعدوله، اما قضیه موجبه معدولت المعمول، معدولت المحمول چون ایجابی است، حکم به ایجابه، حکم به ثبوت شیئن لشیئنه، و فرمود ثبوت لشیئن لشیئن فرع لثبوت المثبت له، لذا قضیه موجبه معدولت المحمول بدون وجود موضوع صدق نمی کند. خب پس اینجا اسمی از قضیه سالبه بسیطه برده شد، قضیه سالبه بسیطه. و فرمودند که قضیه سالب بسیطه بدون وجود موضوع صدق پیدا می کنه. روی این یه سوال پیش میاد. سوال اینه، می فرماید چنانچه سالبه به انتفاع موضوع صادق باشد دیگه لم یکن تناقضون، تناقض سقوط می کند، تناقض دیگه صدق نمی کند، که یکی از احکام قضایا تناقض است و نقیض و قضیت اخرى که مخالف است با هم مخالفند در صدق و در کذب و اینها. فرماید اگر قضیه سالبه بنتفاع موضوع صادق از آب درات دیگه لم یکن تناقضون، تناقض سقوط میکنند. دیگه اون حکم تناقض که یکی از احکام قضایاست از بین میره، پیدا نمیشه تناقض. چرا؟ برای این که چنانچه قضیه سالبه بنتفاع موضوع صادق باشه یجتمعان نقیضان فی صدق، دیگه اجتماع نقیضین محالون و باطلون در کار نیست، اجتماع نقیضان فی صدق. نقیضانی که تا به حال میگفتیم لا یجتمعان ولا یرتفعان، نه دیگه نقیضان یجتمعان فی صدق. به چه بیان؟ بفرماید به این بیان، وقتی که سالبه بنتفاع موضوع صادق باشه، مثلا میگیم کل انقاء طائر، این یه موجبه کلیه، کل انقاء طائر. خب حالا یه نقیض برش میاریم، سالبه جزئیه، میگیم بعض الانقاء لیس بطائر، اینم نقیض، نقیز موجبه کلیه سالبه جزئیه. میفرماد اینا هر دو صادقه. چنانچه سالبه بنتفاع موضوع صادقه باشه، صدق بکند، تحقق داشته باشه، صدقاً محقق بشه، دیگه اجتماع نقیزان فصدق، مثل کل انقاء طائر، این موجبه کلیه نقیزش بعض الانقاء لیس بطائر، هر دو صادقه. کل انقاء طائر قضیه موجبه کلیه حقیقیه. خب در قضیه حملیه گفتیم که یا موضوع محقق میخواییم یا موضوع مقدر، موضوع مقدر مثل انقاء، کل انقاء طائر، این قضیه موجبه کلیه محققه، این که صادقه. کل انقاء طائر، هر انقاء طائر است، انقاء مقدر، موضوع هم مقدر است و قضیه هم حقیقی. چنانچه قائل به صدق قضیه یه سالبه بنتفاع موضوع بشیم، نقیزش که یک سالبه جزئی است اونم صادقه است. خب نقیز کل انقاء طائر چیه؟ بعض الانقاء لیس بطائر، بعضی از انقاء طائر نیستند. خب این سالبه بنتفاع موضوع هست، انقایی که در کار نیست، انقا کو سالبه بنتفاع موضوع. اگه بگید که سالبه بنتفاع موضوع صادقه است، قضیتون صادقتون، کاذبه نیست، محققتون مصدقتون، خب این قضیه بعض الانقا لیس بطائر، این قضیتون صالبتون بنتفاع موضوع هم هست، موضوعش کجاست؟ موضوعی نداری، سالبه بنتفاع موضوع انقای نداریم، و این هم صادقتون، هم موجبه کلیه صادقتون، هم سالبه جزئیه که نقیزش صادقتون، اجتماع نقیزان فسق. پس شما گفتید که یکی از فرقهای سالبه بسیطه با موجبه معدولت المحمول این است که صادقه بسیطه با انتفاع موضوع صدق می کند محقق است. میگه که صدق و تحقق سالبه به انتفاع موضوع تالی فاسد دارد. تالی فاسدش چیه؟ تالی فاسدش اگر سالبه به انتفاع موضوع صادقه از آب در بیاد، اجتماع نقیزان فی صدق، یه النقیزان لا یجتمعانی در کار نداری، مثل کل انقاء طائر و بعض الانقاء لیس به طائر. کل انقاء طائر قضیه موجبی کلیه صادقه، بعض الانقاء لیس به طائر هم قضیه سالبه جزیه بنتفاع موضوع. انقاء کو این هم صادقه، اجتمع النقیزان. این سؤال، این اشکال، جواب جواب میداد. دقت در جوابش بفرمایید. میفرماید که قضیه سالبه سه جهت و سه بعد دارد. این از مسائل منطقه که به درد میخورد. ایشون به این بیانی که بنده عرض میکنم نیاورده، ولی میخواد اینه بگد که قضیه سالبه سه بعد دارد. یک بعد مفهومی، یک بعد حکمی، یک بعد صدق و تحقق. سه جهت و سه لحاظ دارد. یک جهت حکمی، یک جهت مفهومی، یک جهت صدق و تحقق. اینا را اول توضیح بدم که معلوم بشد که جهت مفهومی قضیه سالبه چیه، جهت حکمی قضیه سالبه چیه، جهت صدق و تحقق قضیه سالبه چیه. تا اینها معلوم نشه عبارت و سوال جواب از آب در نمیاد. بعد مفهومی قضیه سالبه و جهت مفهومیش که لحاظ بکنیم، خب مفهوم قضیه سالبه این است که قضیه سالبه قضیتون سالبه قضیه هست یا نه؟ خب قضیتون دیگه. حالا که قضیه سالبه قضیتون، خب قضیه معنیش چیه؟ مگر نگفتیم قضیه قولون مرکبون یحسن سکوت علی؟ نبود. القضیه قولون مرکبون یحسن سکوت علی، القضیه قولون مرکبون یحتمل صدق و الکذب، یسر ان یقال لقائله صادقون او کاذبون. خب پس وقتی که قضیه سالبه قضیتون مرکبتون، مرکبتون از چی؟ از موضوع، از محلول، از نسبت، از حکم. خب قضیه سالبه میخواد موجبه باشد قضیتون، میخواد سالبه باشد قضیتون، به انتفاع موضوع هم باشد قضیتون. قضیه سالبه به انتفاع موضوع قضیتون. و قضیه از حیث مفهوم، مفهوم قضیه قولون مؤلفون به حیث یسر ان یقال لقائله هو صادق او هو کاذب. قولون مؤلف، مؤلف از موضوع و مهمون. پس قضیه از نقطه نظر مفهوم و معنا این هم موضوع میخواد، هم محمول میخواد، هم نسبت میخواد، هم حکم میخواد. موضوع طلب است قضیه سالبه از نقطه نظر مفهوم. میخواد سالبه بس به انتفاع موضوع باشه، میخواد نباشد قضیه. موضوع طلب است از نظر مفهوم. خب این از نظر مفهوم. از نظر حکم چطور؟ میگه از نظر حکم هم موضوع طلب است قضیه سالبه، موضوع میخواد. برای اینکه تمام قضایا موجبه سالبه همه و همه در مقام حکم، در آن حین حکم لابد از اینکه باید موضوع داشته باشند، ناچارند از وجود موضوع. خب حکم بکنی دیگه، حکم به اثبات ایجاب محمول از موضوع یا به سلب محمول از موضوع. خب وقتی که میخوای حکم بکنی، حکم یا اثبات موضوع است بر محمول است بر موضوع یا نفی محمول است از موضوع. پس در مقام حکم بازم موضوع میخواد. وانگه هر قضیه سالبه، این قضیه سالبه مگر رفع ایجاب نیست، سلب ایجاب نیست. ایجاب اثبات شیئن لشیئن، سلب رفع این ایجاب شیئن لشیئن است. پس لشیئن اون شی موضوعه، در سالبه هم موضوع میخواییم در مقام حکم. این دو میان خدمت صدق، مقام صدق و بعد صدق قضیه سالبه و تحقق قضیه سالبه. صدق یعنی این قضیه صادقتون رست، بله صحیح است. مثل شریک الباری لیس ببصیر، این قضیه سالبه است. این صادق است یا کاذبه؟ خب صادق است دیگه، صدق، مقام صدق. ها پس قضیه سالبه سه بعد دارد، از سه جهت ملاحظه میشه. آیا ما که میگیم قضیه سالبه به انتفاع موضوع صدق میکند ولی موجبه معدولت المحمول اونجا صدق نمیکند، از کدام بعده؟ از چه جهته؟ در کدام جهته که قضیه سالبه به انتفاع موضوع صدق میکند ولی موجبه معدولت المحمول صدق نمیکند؟ از بعد مفهومیه، از بعد حکمیه، یا از بعد صدق و تحققه؟ فرماید اینی که ما میگیم که قضیه سالبه به انتفاع موضوع صدق میکند، از همون جهت صدقه، از همون جهت تحققه. شریک الباری لیس ببصیر، این صادقت، این از این بعده که میگیم سالبه به انتفاع موضوع صادقتون. و در مقام تناقض ما از این بعد صدقش استفاده نمی کنیم. تا شما بگید که اگر قضیه سالبه به انتفاع موضوع صادق از آب در بیاد، لم یکن بین النقیزین، لم یستق النقیزان، لم یکن بینهما تناقض، بین موجب و سالبه تناقضی نیست. ما از این بعد صدق استفاده نمی کنیم در مقام تناقض. در مقام صدق و تحققش است که احتیاج به وجود موضوع نداره که صادق است. ولی در مقام مفهوم از اون جهت مفهومی و حکمی محتاج به وجود موضوع است و در ما و ما در مقام تناقض از اون بعد حکمی و مفهومیش استفاده میکنیم که وجود موضوع دارد، یستدعی وجود الموضوع فتحقق التناقض. اونجا تناقض محقق است. مثل کل انسان حیوان و بعض الانسان لیس به حیوان. مقام حکمی است، متناقضانن کل انسان حیوان، حکم کرده این به حیوانیت انسان برای فرد فرد، حالا یا محقق یا مقدر. در سالبه جزئی هم میگیم بعض الانسانی لیس به حیوان، حکمه. سلب میکنیم حیوانیت را از بعض همین افراد موضوع اگر در خارج انجام محقق هم. یعنی در موجبه کلیه، کل ما لو وجده کان انسانن فهو بهیس لو وجده کان حیوانن، این موجبه کلیه سالبه جزئی است. بعض ما لو وجده کان انسانا فهو بهیس لو وجده لم یکن حیوانا، سالبه جزئیش کاذبه، موجبه کلیش صادقه. پس اشکال شما وارد نیست به اون تفصیلی که فرقی که ما گذاشتیم بین سالبه بسیطه و موجبه معدولت المحمول. گفتیم سالبه بسیطه با موجبه معدولت المحمول از حیث معنا فرق دارن، زیرا که سالبه بسیطه بدون وجود موضوع صادق است به خلاف موجبه معدولت المحمول که اونجا صدق نمی کند. اون فرق در جنبه صدقشونه، از حیث صدقه، نه از حیث مفهوم و حکم. از حیث مفهوم و حکم تناقض را ما از اون جنبه مفهوم حکمیش استفاده میکنیم که تناقض محقق است. خب این یک سوال و یک جواب. پس اشکال شما وارد گفتید نخیر دیگه تناقض صدق نمی کند، ناتناقض سر جاش محفوظ است، چون ما از در مقام تناقض از بعد حکمیش استفاده میکنیم نه از بعد صدق و تحقق. و اینی که میگیم سالبه بنتفاع موضوع محقق است صدق میکند بدون موجبه معدولت المعمول، مقام صدقشه نه مقام حکم. و ما در تناقض از مقام حکمی استفاده میکنیم، میگیم النقیزان لا یجتمعان. پس اشکال شما وارد نیست، نقیزان لا یجتمعان در کجا؟ مقام حکمی. کجا مقام حکمیه؟ این یه سوال یک جواب. یک سوال یک جواب دیگر پیش میکشد. خب ما گفتیم که فرق بین قضیه سالبه با موجبه معدولت المحمول این است که سالبه به انتفاع موضوع وجود پیدا می کند به خلاف موجبه. این فرق نبود بین سالبه و موجبه؟ گفتیم سالبه به انتفاع موضوع وجود پیدا می کند به خلاف موجبه معدولت المحمول. خب در مقام در این فرق و این مقام همین اندازه بس بود که مصنف بگد که از فرقهای بین سالبه بسیطه و موجبه معدولت المعمول نیست که سالبه بسیطه با عدم موضوع صدق می کند بخلاف موجبه معدولت المعمول، بخلاف موجبه میخواه معدولت الموضوع معمول باشه میخواه نباشه. همین اندازه بس بود برای اثبات این فرق. ببینید حدود فرق را داشته باشید که مصنف یه عبارت را اضافه آورده، بر اون اضافه سوال وارد شده. پس مصنف در بحث دیروز میخواست بیان کند که سالبه بسیطه اما از موجبه معدولت المحمول وجه اهمیتش اینه. این اندازه میخواست بگد در وجه اهمیت بگد که زیرا سالبه بسیطه بدون وجود موضوع محقق میشه به خلاف موجبه. همین اندازه فرق باشه. سالبه بسیطه بدون وجود موضوع صدق میکند به خلاف موجبه، موجبه معدولت المعمول. همین بس بود در مقام فرق. ما میفهمیدیم که بله این بدون وجود موضوع وجود پیدا میکند صدق دارست، موجبه معدولت المعمول صدق ندارد. این بس بود، کافی بود برای بیان فرق. ولی مصنف یک چیز دیگر هم اضافه کرده که روی بر اون اضافه سوال وارد شده. مصنف گفته است که به خلاف موجبه معدولت المعمول، به خلاف موجبه زیرا که در موجبه یا موضوع خارجی میخواییم یا موضوع مقدر، یا موضوع محقق میخواییم یا موضوع مقدر. اینجا اشکال ها سوال شده بودی این دیگه نمیخواستیم، یه چیز زیادیه. ما برای فرق بین سالبه بسیطه و موجبه معدولت المعمول و موجبه همین اندازه بس بود برای ما. بگید سالبه بدون وجود موضوع وجود پیدا میکنه به خلاف موجبه. دیگه در موجبه یعنی نمیخواست اضافه کنی، بگید به خلاف موجبه که در موجبه یا وجود محق... یا وجود افراد محققه میخواییم، افراد محققه محققت الوجود میخواییم یا افراد مقدرت الوجود. این محققت الوجود و مقدرت الوجود این دیگه اضافه بود. برای چیه؟ لازم نبود در مقام فرق. چیز اضافی زیادی. شاعر میگه که نه، این برای جواب از سوال مقدر آورده. که انا یه سوال در این مقام مقدر بوده، توامش بوده، شاری خواست جواب اون سوال رو به این اضافه بده، به این که گفته به خلاف موجبه در موجبه یا وجود افراد محققه میخوام یا وجود افراد مقدره. این وجود افراد محققه مثل قضیه خارجیه و وجود افراد محققه مثل قضیه حقیقیه، این تیکرا برای جواب سوال مقدر آورده. خب سوال مقدر چیه؟ سوال مقدر اینه، سوال میکند که آقا مراد شما از وجود افراد در قضیه موجبه چیه؟ میگید قضیه موجبه تستدعی وجود الموضوع، وجود افراد و موضوع را طلبکار است. مرادتون از استدعاء قضیه موجب وجود افراد را، مرادتون از وجود افراد چیه؟ آیا مراد شما از این افراد موجوده وجود افراد خارجی است یا مطلق؟ این که میگید قضیه موجب موتا استدعا و طلب میکند وجود افراد را، مراد شما از این افراد، افراد موجوده در خارج است یا مطلق؟ میخواد افراد موجوده در خارج باشد، میخواد افراد مقدره باشد، میخواد افراد ذهنیه باشد، کدومه؟ اگر بگید که قضیه موجب مستدعی وجود افراد است، مرادتون از افراد، افراد خارجیه باشه، قضیه حملیه موجب شما شامل قضیه حقیقیه نمیشه، چون موضوع قضیه حقیقیه هم از افراد خارجیه است، شامل او نمیشه، صدق نمی کند دیگر موجب حقیقیه شما. و اگر بگید مراد از افراد موضوعی که میگید قضیه حملیه استدعا می کند، اقتضا می کند، خواهان وجود موضوع است، خواهان وجود موضوع مطلق است، میخواد موضوع افرادش خارجی باشد، میخواد مقدر باشد، میخواد افراد ذهنیه باشد، اینجور اقتضا و اینجور استدعا وجود موضوع اختصاص به موجبه نداره، سالبه هم وجود افراد موضوع رو به نحو مطلق میخواد، در قضیه سالبه هم در مقام حکم وجود افراد میخواد، در مقام مفهوم وجود افراد میخواد، قضیه ذهنیه سالبه ذهنیه وجود افراد میخواد. این فرقی نشد بین موجبه و سالبه، که میگید قضیه موجبه استدعا وجود افراد موضوع رو میکند، بخواه قضیه سالبه، اگه مرادتون از وجود افراد موضوع مطلقه، قضیه سالبه شما هم اقتضا میکند، استدعا میکند وجود موضوع رو به نحو مطلق، اونم وجود موضوع ذهنی میخواد، چون فرقی نشد بین موجبه و سالبه، این فارق لیسه به فارق. این سوال اشکال شده، شاره این تفسیری که آورده است که در قضیه موجبه ما یا افراد محققه میخوایم یا افراد مقدره، برای جواب از این سواله. چه جواب میخواید بدهد به این سوال؟ جواب از این سوال میخواید بدهد که آقا ما منطقیین اینطور نیست هر چیزی که شما اونها را قضیه بدونید ما بهش اعتنا بکنیم. خیر، قضایای سالبه بنتفاع موضوع یا اینکه اون قضایایی که شما وجود موضوع براشون درست میکنید به نحو مطلق ولو ذهنن، ما اونا را در منطق معتبر نمیدونیم. ما منطقیین اون قضایای را معتبر میدونیم و در اطرافشون بحث میکنیم که یا وجود محقق خارجی داشته باشن یا وجود مقدر. ها این تفصیل را به جواب این سوال آورده که دفع کند که یک کسی بگه منطقیین در مقام بحث از قضایای منطقیه، از تمام قضایای منطقیه کما هو مقام و شأن فن منطق که از اعم باید بحث بکنن، از تمام احکام و تمام قضایا بحث میکنن. چی میگه؟ نه، منطقیین از اون قضایا بحث میکنن که موضوعاتشون یا وجود محقق داشته باشن یا وجود مقدر. مقصودش از آوردن اون تفصیل اینه که از این قسمت قضایا بحث میکنند، چرا از اونها بحث نمیکنند؟ میگه ما قبلا اشاره کردیم، گفتیم که قضایایی که منطقیین پی به احکامشون نبرده اند محل اعتناشون نیست، اونایی که موضوع ندارن پی به احکامشون نبرده اند و در منطق و فلسفه بحث میکند انسان به قدر طاقت البشریت، ما اونجایی که با اون قدری که طاقت و وسعمون رسیده احکام به دست آوردیم، از قضایا احکام به دست آوردیم، هر اون قضایی که حکمشون به دست آوردیم ازشون بحث میکنیم، اما اون چیزایی که شما قضیهشون میدونید ولی منطقیین پی به حکمشون نبرده اند، اونا در طاقت منطقی نیست، ما اونا را اصلا قضیه نمیدونیم، ازشون هم بحث نمیکنیم. این تفصیل برای دفع این جواب داده. حالا اینا رو تطبیق کنیم، اگر رسیدیم باز میخونیم، اگر نرسیدیم هیچ. لا یقال، این سوال جواب اوله ها، که اگر قضیه سال به بنتفاع موضوع صادق باشد دیگر اجتماع نقیزین که میگید که اجتماع نقیزین محالست، نه خیر، یجتمع النقیزان، اونی میاره جواب میدم یا نه؟ لا يقال لو صدق السلب عند عدم الموضوع اشکال نشود اگر صادقه شود سالبه به انتفاع موضوع دیگر لم یکن بین الموجبت الکلیه و سالبت الجزئیه تناقضون به کلیه سالبه جزئیه تناقضی نیست چرا؟ لا یقال چرا لم یکن این علت برای لم یکنه چرا لم یکن بین موجب کلیه سالبه جزئیه دیگر تناقض میگه لأنهما قد یجتمعان علی صدق حین اذن برای اینکه در این هنگامی که سالبه به انتفاع موضوع صدق بکنند موجب کلی و سالب جزئیه صدق میکنند چطور؟ یا فإن من الجائز برای این که ممکن است اثبات المحمول لجمیع الافراد الموجوده ممکن است که در موجب کلی ثابت شود معمول برای تمام افراد موجوده و همینطور جایز است سلب معمول از بعض افراد معدومه مثل کل انقاع طائر و بعض الانقاع لیسه به طائر موجبه کلیه سالبه جزئیه عرض صادق سالبه جزئیه به انتفاع موضوع انقاع کجاست خب این لا یقال خوبه میگه این سوال نکنید اشکال نکنید جواب لأنا نقول این اون ابعاد قضیه سالبه است که اینجا بهش به نحو اجمال ابهام بهش اشاره میکند ببینید ایشون چه میگه لانا نقول الحکم فی السالبه علی الافراد الموجوده حکم در سالبه هم بر افراد موجوده است یعنی مقام حکمی مقام مفهومی نه مقام صدقی لانا نقول الحکم فی السالبه علی الافراد الموجوده کما ان الحکم فی الموجبه علی الافراد الموجوده یعنی آقا سالبه هم در مقام حکم محتاج به موضوع است ولی در مقام صدق احتیاج نداره و ما در تناقض اون مقام حکمیش را میکشیم جلو از اون مقام حکمیش استفاده میکنیم تناقضی خب و صدق الایجاب خب بله کما ان الحکم فی الموجب علی الافراد الموجوده الا ان صدق سلب الا اینکه صدق سلب یعنی سالبه در مقام صدق و تحقق الا ان صدق سلب این اون مقام صدق و تحقق سالبه را میخواد بگه میگه ما در تناقض به اون حاجت نداریم الا ان صدق سلب لا يتوقف على وجود الافراد چیزی که هست سالبه در مقام صدق و تحقق احتیاج به وجود موضوع ندارد شریک الباری لیس ببس شریک الباری کجاست قضیه هم سالبه صادقه صادقه سالبه به انتفاع موضوع صادقه هست در مقام صدق است که محتاج به وجود موضوع نیست نه مقام حکم بله الا ان صدق سلب لا يتوقف على وجود الافراد و صدق الایجاب صدق موجبه يتوقف عليها صدق موجبه توقف دارد بر وجود افراد فإن معنى الإيجاب الكلي زیرا که معنای ایجاب کلی موجب کلی اینه ان جميع الافراد ان جميع افراد افراد جیم الموجوده یا الف لام اینجا اضافه گذاشته ظاهرا غلط باشه ان جميع افراد جیم الموجوده یعنی جميع افراد انسان کل انسان حیوان در موجبه یثبت له با کل انسان حیوان تمام در موجبه میگه که با حیوان برای تمام افراد انسان ثابت است این مال موجبه ولا شک انها تصدق و شکی نیست که این قضیه موجب کلیه صدق میکند اذا کاند افراد جیم افراد انسان موجوده مثل کل انسان حیوان این صادقه است این موجب کلیه معنای سالبه من چه میشه معنی سالبه را هم بیان کنی تا بفهمیم کدام بعدش نقیض میشه کدام از کدام جهتش استفاده نقیض میکنیم و کدام جهتش را ما در نقیض به کار نمیگیریم میگه و معنی سالبه این است که انه لیس کذالک این مقام حکمیه سالبه این است که شما میگید کل انسان حیوان سالبه این میگه لیس کذالک دو بعد دارد بلکه سه بعد یه بعدشی که ما تفصیل ندادیم براتون دیگر فایده هم نداره و معنی سالبه انه لیس کذالک شما یه موجبه آوردید گفتید کل انسان حیوان سالبهش این است که میگیم لیس کذالک این سالبه و این اجمالی است که تحلیل میره به دو سالبه یک سالبه به انتفاع موضوع یک سالبه با وجود موضوع اون صدقش سالبه به انتفاع موضوعشه صدقش اونجاست. اونجایی که کذب میکند در مقام تناقض به وجود موضوعش تحلیل را دارد، به اینجا میخواد پیاده کند. و معنی از سالبه این است که انهو لیس کذالک. شما گفتی کل انسان حیوان، سالبش این است که میگیم لیس کذالک، ای کل واحد من الافراد الموجودت الجیم، تمام افرادی که وجود دارند برای انسان، کل انسان حیوان، لیسه یثبت له، این تو نیست که ثابت شود برای هر فرد فرد از افراد انسان با یعنی حیوان. لیسه کذالک میگد که نه، این تو نیست که حیوانیت برای تمام افراد انسان ثابت باشه، نقیزه است، دارد سالبه را دارد میگد. وقت تحلیل میبرد، تحلیل به اون جهاتیست که من عرض کردم، و یصدق هذا المعنا، و صدق میکند این معنای لیسه کذالک، یعنی کل واحد من الافراد الموجوده للجیم ليس يثبت له البا، یعنی كل افراد الموجوده للانسان ليس يثبت له الحيوان، و يصدق هذا المعنى تاره بان لا يكون شيء من الافراد موجودا. این میشه سالبه بنت فاموز. ليس كذلك يد خير، این طور نیست، این طور نیست. این یه وقت این است که اصلا موضوعی در کار نیست تا محمولی باشد، این یک بُعد. این سالبه بنت فا موضوعه که صادقه اینه، سالبه بنت فا موضوع باشد و صادقه و صدق و تحققش هم موقوف بر وجود موضوع نباشه و از این حیث نقیز موجبه نباشه، لصدق همامه ان باشه. چقدر حرفا تو اینا هست. خب و اخرى، و دیگر این که معنای دیگر از این لیس کذالک ما اینه، و اخرى به ان تکون افراد موجود، با اسم تکونه به افراد برمیگرد، و ان تکونه این افراد موجوده، افراد انسان موجود باشن، افراد جیم، کل انسان نیفان، افراد انسان موجود باشد، و یثبت و یثبت لا بالها، یثبت لا حیوانیت، لا شیء من الانسان، لیس کذالک میگد که نه، لا بله، لم یثبت الحیوانیه لکل واحد من افراد الانسان، اون لابا اشاره به سلب محمولشه، و یثبت لابا لها، و ثابت میشد لابا یعنی لا حیوانیت لها لافراد الانسان، و اندزالک یعنی اند موجودیت افراد موضوع یتحقق التناقض، اندزالک یعنی در این شقش، در این بعدش تناقض درست میشه، یعنی اند موجودیت افراد موضوع یتحقق التناقض، و اندزالک یعنی اند موجودیت افراد در این بعد یتحقق التناقض جزمن. ما در مقام تناقض از این حیث، از این بعدش استفاده میکنیم، نه از بعد انتفاع موضوع که محقق است و صادق است و وقت میگیری اشتمی و نقیزان. این یک سوال یک جواب. چقدر وقت دارید؟ ها؟ 17. خیلی وقت. خب سوال جواب ثانی که از این پیچیده تر آورده، خوب دقت بفرمایید. و اما قوله، سوال جواب ثانی این است که ما، شما دیروز گفتید فرق سالبه و سالبه بسیطه با موجب معدولت المعمول این است که در سالبه، سالبه به انتفاع موضوع هم وجود پیدا میکنه، سالبه احتیاج به وجود موضوع نداره ولی موجبه احتیاج به وجود موضوع داره. در مقام فرق همین بسمون، بگید سالبه احتیاج به وجود استدعا وجود موضوع نمیکند، مقتضی وجود موضوع نیست، ممکنه بی موضوع وجود پیدا کند، ولی موجبه معدولت المعمول باشد یا نباشه اون استدعا وجود موضوع میکند. این استدعا وجود موضوع و عدم استدعا وجود موضوع بس بود برای فارقیت بین سالبه و موجبه، ولی همون جا که این اندازه فرق کافی بود، یه چیزی هم مصنف اضافه کرده، گفته است که وجود موضوع در حملیه موجبه، حملیه موجبه استدعا می کند یا وجود موضوع محقق را یا وجود موضوع مقدر را. این تفصیل مستشکل سوال میگه این تفصیل لازم نبود، چه حاجت داشتیم این تفصیل، اشکال به تفصیل می کند. شارع از این جواب میده، میگه نه، این تفصیل جواب از سوال مقدر است. سوال مقدر اینه که آقایانی که میگید قضیه موجبه محتاج به وجود موضوع، مراتون از وجود محقق خارجی است یا مطلق؟ اگر مراتون از وجود موضوع، وجود موضوع خارجیه، لم یصدق موجبه محققه، موجبه حقیقیتون لم یثبت، قضیه حقیقیتون لم یثبت. اگر مراتون از وجود موضوع مطلق، سلبه هم احتیاج به وجود موضوع دارد، فی الجمله وجود ذهنی میخواد در مقام حکم، فلا فرقه،
پس اینا فرقی نشد. میگه این تفسیر را برای جواب از این سوال آورده و خواسته بگه که آقا این طور نیست که شما هر چرا قضیه بدونید ما در منطق بهش اعتبار بدیم، معتبرش بدیم. نه، ما در منطق اون قضایایی را معتبر میدونیم و ازش بحث میکنیم که یا وجود مقدر داشت محقق داشت یا وجود محقق، برای این آورده، نه برای چیزای دیگر که شما اشکال کنید. و اما قوله فان الاجاب لا يصح الا على موجود محقق، ها بر این محقق ایراد وارده ولی نه بر موجودیت، وجود که میخواست، الا على موجود محقق كما في الخارجيه الموضوع او مقدر كما في الحقيقيه الموضوع. میگه این تفصیلی که قضیه موجب یا احتیاج به وجود محقق موضوع دارد یا احتیاج به وجود مقدر موضوع دارد، این محقق و مقدر لا دخل له في بیان الفرق، دخلی نبود برای این تفصیل که موضوع هم تفصیل بدهد یا مقدر است یا محقق. از کفا فیه، زیرا که کافی بود در این بیان فرق، این میگه ان الایجاب یستدعی وجود الموضوع، موجبه حکم به ایجاب استدعای وجود موضوع رو میکند دون اصل، این اندازه بس دیگه، موجبه استدعا میکند یا وجود محقق را یا مقدر، این دخل در فرق نداشت. و اما ان الموضوع موجود فی الخارج محققا او مقدرا فلا حاجت اله، این حاجت بهش نبود، این تفصیل احتیاجی به مقدر و محقق نداشت. پس برای چی خوبه این؟ پس قرض و مرض مصنف چی بوده این تفصیل رو آورده گفته است که در قضیه موجبه موضوع یا محقق میخوام یا مقدر؟ میگه فکأنه جواب لسؤال مقدر که یذکر هاهنا، مثل این که این تفصیل جواب سؤال مقدری است که در این مقام ذکر میشه. و یقال، و سؤال اینه، آقایانی که میگید که قضیه حملیه موجبه استدعا وجود موضوع را میکند، مرادتون از موضوع موضوع خارجیه یا مطلق؟ ان انیتم به قولکم الایجاب، اگر قصد میکنید به قول شما که میگید الایجاب یعنی قضیه موجبه، یستدعی وجود الموضوع، قصد میکنید به این فل خارج، این فل خارج یعنی یستدعی وجود الموضوع فل خارج، خود همین جمله رو دوباره احتیاج دارد این فل خارج در افهام معنا. اگر قصد میکنید به قولتون علی ایجاب یستدعی وجود الموضوع فی الخارج، یعنی مقصود این است که قضیه مجمع خواهان موضوع افراد خارجیه موضوع در خارج، فلا یستدعی الموجبات الحقیقی اصلا، پس قضیه موجب حقیقیتون صدق نمی کند. چرا؟ لان الحکم فیا، برای این که حکم در قضیه حقیقی موجب حقیقیه لیس مقصورن علی الموضوعات الموجودت فی الخارج، منحصر بر موضوع افراد موجوده در خارج نیست. این یک. و این انیتم، و اگر قصد کردید به این قولتون، و این انیتم ان الایجاب، به قولتون که میگید موجبه حکم ایجاب یستدعی مطلق الوجود، اگر از این قصد قولتون قصد کردید که ایجاب استدعا میکند طالب است مطلق وجود را، هر وجودی که میخواد باشد، میخواد خارجی باشد، میخواد مقدر باشد، میخواد محقق باشد، میخواد ذهنی باشد، هرچی، فصالبت و ایزن تستدعی مطلق الوجود، صالبان استدعای مطلق وجود رو میکند، اونم وجود میخواد، کجا؟ در مقام حکم، در مفهوم. لان المحکوم علیه، برای اینکه محکوم علیه لابد ان یکون متصورن ولو در صالبه به وجهن، قضیه است اونم، محکوم علیه میخواد به وجهن، یعنی ولو در ذهن. و این کان الحکم به سلب، ولی این که حکم حکم سلبی باشه باز وجود موضوع میخواد سالبه، ولی فی الذهن فلا فرق در این شق ثانیتون بین الموجبه و سالبه فی ذلک، فی ذلک یعنی در استدعاء وجود موضوع، در استدعاء وجود موضوع دیگه فرق بین موجبه و سالبه نیست که شما بگید سالبه به انتفاع موضوع وجود پیدا میکند به خلاف موجبه، نه اینم میخواد. خب شاعری میفرماید که این تفصیل، قرض از این تفصیل جواب از این سؤاله و عجاب، جواب داده است که آقا به انا کلامنا، مصنف گفته
کنه اینجوری گفت به ان کلامنا لیس کلام ما منطقی در اطراف بحث از قضایا لیس الا فی القضیه الخارجیه والحقیقیه، تمام بحث ما منطقی در حول هوش قضایا در حول هوش قضیه خارجی و حقیقی است، لا فی مطلق القضیه، نه در مطلق قضیه، هرچی شما او را قضیه بدونید ما در بارش صحبت کنیم ولی سالبه به انتفاع موضوع هم باشیم، خب اینا را بیرون کند از بحث. الا ما سبقت الاشارت اله، برابر اون چه سبقت گرد اشاره به او، اشارش این بود قبلا گذشت، گفت که مباحث منطقیه به قدر طاقت بشریه است. اونجا گفت شما چرا از قضیه را فقط دو قسم دونستید، خارجیه و حقیقیه، قضایه داریم که نه خارجیه نه حقیقیه، مثل شریک الباری ممتنی آن و لا ممکن لا موجود و از اون حرفا. گفت که مباحث این فن به این گل گشادی هم نیست، به قدر طاقت بشری است. اونجور قضایه و احکامشون به دست نیاوردن احکامشون که به دست نیاوردن کار به کارشون ندارن، اینی که سبقت اشاره میگه اونجا اونجا گفت. فالمراد بقولنا مراد بقول ما که میگیم الایجاب یستدعی وجود الموضوع اینه، ان الموجب ان کانت خارجیه یجب ان یکون موضوع موجودا فی الخارج محققا او و ان کانت حقیقیه اگر قضیه موجب حقیقی باشد یجب ان یکون موضوع مقدره الوجود فی الخارج و سالبه لا تستدعی وجود الموضوع الا ذلک تفصیل، اما قضیه سالبه ما استدعای وجود موضوع رو نمی کند بر این تفصیل، یعنی سالبه در مقام صدق، در مقام صدق نه مستدعی وجود خارجی موضوع است و نه مستدعی وجود مقدر موضوع، در این تفصیل ما بحث میکنیم. و سالبت لا تستدعی وجود الموضوع الا ذلک تفصیل، به این تفصیل حق خارجی و حقیقی به درد ما نمیخوره. فظهر الفرق، پس ظاهر شد فرق و اندفع الاشکال، و ذلک یعنی صدق سالبه بدون موجبه و من غیر استدعا وجود خارجی و وجود مقدر موضوع، و ذالک کلو، اینا رو که همه گفتیم، اینا گفتیم صدق سالبه بدون موجبه و بدون استدعا وجود خارجی و وجود مقدر برای موضوع، اینا همه که گفتیم اذا لم یکن الموضوع موجودا، این در صورتی که موضوع موجود نباشد، اگر موضوع موجود نبود این تفصیل برای سالبه نیست، اما اگر موضوع موجود بود کل انسان نیوان بود سالبه هم این موضوعات رو میخواد، هر جوری که موجبه خواسته سالبه هم میخواد، کل انسان نیوان سالبهش لاشه امن انسان به حیوانی همین موضوع میخواد، چون موضوع موجوده، اونجایی که میگیم که سالبه موضوع نمیخواد از دنم یکنه موضوع موجوده هاست. اما اذا کان موضوع موجودن فل موجبت المعدوله و سالبت البسیطه متلازمان، با هم متلازمان، هر کجا موجبه معدولت المحمول باشد سالبه صدق میکند، هر کجا سالبه تون باشد موضوع موجود باشد حملی موجبه معدولت الموجود هم صدق میکند، لأن جیم موجود انسان موجود، لأن جیم الموجود اذا سلب عنه البا، جیم موجود در سالبه زیدون لیس بقائم، لأن جیم الموجود زید موجود اذا سلب عنه البا، گفتیم لیس بقائم که سالبه بسیطه است، ثبت له لابا، لابا برایش ثابت است، این سالبه زیدون لیس بقا، و بالعکس و موجب معدولت المعبول هم برایش صادق است، زیدون لیس بقا یعنی زیدون لا قائم، چون موضوع موجوده هر دو با هم اونجا صدق کنند. هازا اول کلام فی الفرق المعنوی، تا اینجا کلام ما بود در فرق معنوی بین سالبه بسیطه و موجب معدولت المحمول. السلام علیکم و رحمتون.